أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقایون اصرار دارن روز چهارشنبه ما این برنامه داشتیم که حدیث بخوندیم. این آخر وقت که میشه معمولا تعویل به مصدر میشه، ولی دا ابتدا عرض کنیم. ما در روزهای چهارشنبه مرسوم این بود که کلماتی از خطبه حمام و صفات متقین از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم. به اینجا رسیدیم در صفات مؤمنین: و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارتا مریحه یسرها لهم ربهم. به اینجا رسیدیم: ارادتهم الدنیا فلم یریدوها اسرتهم ففدوا انفسهم منها. مؤمنین کسانی هستند که دنیا اونها رو طلب میکنه، اما اونها دنیا رو نمیخوان. یعنی نخواستن و محرومیت از این جهت نیست که چیزی گیرشون نیامده، فرصتی گیرشون نیامده. خیلی ها هستن خب فرصتی گیرشون نمیاد در دنیا، نه فرصت پولی نه فرصت مقامی. خب اینا طبعا با همون شرایط خودشون رو داره. نه، امیر المؤمنین در صفات مؤمن این معنا رو ذکر میکنن که این مؤمن کسی است که جهات دنیایی براش فراهم میشه، ظواهر دنیا هم جلوه‌گری داره، اینم انسانه. انسان هم طبعا روحیاتی داره، فقط انسان نفس لوامه که نیست، نفس اماره هم در کنار نفس لوامه هست. ان نفس الاماره بالسوء، این هم هست، قدرت داره، توان داره، میتوانه مخالف خودش رو بکوبه، میتوانه این کار رو بکنه. نفس اماره هم میگه بکوب، کسی مقابلت واقع شد بزن. اما اون مؤمنی که ارادت هم دنیا فلم یریدوها، این ظواهر دنیایی فریبش نمیده، بر اساس دل عمل نمی کنه که دلم میخواد نفسم میخواد که اینجور بشه، عمل نمی کنه. براش فراهم هست پول، اما پول مردمه، اما پولیست که استفاده ازش سوء استفاده است. این براش فراهمه که دستش رو دراز کنه و برای خودش زندگی درست بکنه، ولو این زندگی به قیمت محرومیت دیگران تمام میشه. اما مؤمن سراغش نمیره، دستش میرسه به این کار اما اقدام نمیکنه به این کار. ارادت هم دنیا، دنیا ظواهر خودش رو داره، قدرت هست، ثروت هست، همه اینها هست. و مؤمن که امام صلوات الله و سلامه علیه برای حمام توصیف میکنه، کسیست که با وجود فراهم شدن شرایط در قدرت، در ثروت، در دیگر مظاهر دنیا، در تمتع جویی از لذات دنیا، شرایط براش فراهم میشه، اما مؤمن اقبال نمیکنه به این شرایط. اقبال نمیکنه یعنی حاضر نیست پا روی حق بگذاره، حاضر نیست حق دیگران رو نادیده بگیره، حاضر نیست حق خدا رو در جایی تضییع بکنه برای اینکه این لذات دنیوی رو کسب بکنه. این همت مؤمن این است. ولذا بعد می‌فرماید امام اسرت هم ففدوا انفسهم منها. تعبیر عجیبی است. اسرت هم یعنی دنیا میخواد اینها رو اسیر خودش بکنه. ففدوا انفسهم منها، خودشون رو فدا میکنن در اینجا و تسلیم دنیا نمیشن، تسلیم خواسته های نفس نمیشن، یعنی پا رو هوای نفس میذارن. ففدوا انفسهم، خب هر انسانی دلش بخواد اون چیزایی که مثلا ما میشینیم آرزو میکنیم برای خودمون چنین بشه چنان بشه، حالا فراهم شد، اما فراهم به چه قیمتی شد؟ میفهمه مؤمن، درک میکنه که میتونه استفاده کنه از اینها. ففدوا انفسهم منها، مؤمن درک میکنه، میفهمه که این میتوانه تمام این عوامل رو به بازی بگیره و به کار بگیره، این پولها رو به کار بگیره، این درک میکنه، اما کف نفس میکنه، پا روی نفس خودش میذاره، نفس خودش رو فدا میکنه برای اینکه ارزش ها محفوظ بمانه. این مؤمنه، این مؤمنه. ولذا وقتی خطبه تمام شد، عرضم به حضورتون که این هست که حمام فریادی کشید و افتاد، تحمل نکرد، نتوانست. اگر ایمان اینه که خطبه هم همینجا تمام شد دیگه، یعنی شاید اگر حمام تحمل بیشتر داشت امام بیشتر افاضه می‌فرمود، اما در اینجا در خود جامعه خودمون مؤمن به این معنا که ارادت هم دنیا، خب قبل امام فرمودن در جملات قبلی فهم والجنتو کمن قد رآها، اعتقاد و ایمان مؤمن جوری است مثل اینکه اهل جنت رو میبینه، اهل نار رو میبینه، یعنی ایمان قلبی مؤمن به این صورته، بازی نیست مسئله در پیشش، کاملا لمس میکنه. یعنی در اینجا مؤمن میفهمد که اگر من دستم رو بلند کردم و تو سر کسی زدم، آثار دنیوی و اخرویش رو همین الان داره میبینه، همین الان داره میبینه. یا من حرفی زدم و دلی رو شکستم، یا توهینی کردم، همین الان اثرش رو داره میبینه. مؤمن اینه، اون معنایی که ما گاهی از اوقات در اثبات این مطلب میشه دیگه، در بحث‌های کلامی در اثبات وقتی بحث میشه این هست که یکی از جهات اثبات علمه، چون وقتی امام صلوات الله و سلامه علیه یا رسول علم دارد به عواقبش، میبینه عواقب رو، این دیگه امکان نداره. نه اینکه این یه امریست که بگیم اختیاری نیست، اونجا بحث میشه، اشکال میشه که این اسمت رو اگه خدا داده دیگه اختیاری نیست، که فضیلتی نیست، خدا هر کسی رو میتونه این کار رو بکنه. نه، علم میده، اما علمی که میده مثل این که من میدانم این غذا مسمومه، وقتی میدانم این غذا مسمومه هر چقدر لذیذ و خوشمزه باشه، هر چقدر من گرسنه باشم، امکان داره مبادرت کنم به خوردن این غذا؟ امکان نداره. ولذا در باب عصمت میگن این ملازم با علمه، علمی که خدا داده باشه، علمی که احاطه وسیعی ایجاب بکنه، نتیجهش اثبات میشه خواه نخواه. ولذا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یرید الله لیذهب عنکم الرجس، به دادن علمه، خدا اراده کرده علم رو در اختیار شما گذاشت. حالا این بحث‌های کلامی است، این قلت و قلت هم زیاد داره در اونجا، اما مؤمن کسی است که انقدر در ایمان استوار میشه، انقدر ایمانش غلبه میکنه که به این شأن میرسه، نه حالا اون شأنی که امام به نحو تام بهش میرسه، اما در همون مسیر حرکت میکنه. به هر حال امور مقوله به تشکیک، مراتب داره، یک مرتبه ای رو مؤمن میتواند حیازت بکند که در اینجا وقتی رسید به گناه چه شکستن حق خدا باشد، چه شکستن حق مردم باشد، چه خوردن مال مردم باشه، چه مقامی باشه که میخواد از اون مقام سوء استفاده بکنه. در همه این موارد مؤمن میبینه این عاقبت و نتیجه رو، مؤمن عذاب رو میبینه، میداند این دنیا محدوده. امام قبل تصویر فرمودن صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله، این دنیا زود گذره، هر چقدر اینجا قدرتمند باشه، تمکن داشته باشه، بالاترین ثروت ها رو داشته باشه، خب اینا گاهی از اوقات الان خود ما چقدر از خدا عم گرفتیم، 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر گرفتیم از خدا. نگاه میکنیم به گذشته، این گذشته مثل لحظه ای گذشته، یه خاطره ایست فقط، چیزی نمونده، به سرعت برق گذشته. دیروز بچه بودیم، فکر میکردیم حالا بعد چی میخواد بشه، این سالهایی که بر ما گذشته، الان 70 سال بر بنده گذشته، من میبینم مثل یه چشم به هم زدن بوده، این سری گذشته، همین لحظه رو آخر عمر وقتی ملک الموت میاد من دارم. این دنیا فرصتی بوده، محدود گذشته، اما در طول این مدت حق کشی ها، مال غیر خوردن ها، تخلف از فرمان خدا کردنها، گناه، معصیت، همه این جهات اونا میمانه، اما عمر گذشته و فرصت تمام شده و مؤمن کسی است که این فرصت دنیایی که توش هست غنیمت میدانه. ولذا خود امیرالمؤمنین در حدیث دیگر فرمودند اونی که گذشته ولش کن، اونی هم که آینده از فردا میخواد بیاد اونم کار نداشته باش، الان شما الان کارتو میزان کن، همین الان به فکر باش، این فرصتی که درش هستی فردا اختیار شما نیست، ممکنه فردایی بیاد، ممکنه فردایی نیاد، گذشتم که دستت بسته است، کاری نمیتونی بکنی، گناه تو بکن پیش خدا، جبران کنی، اما انسان نمیتواند برگردد به گذشته و مسائل رو عوض کنه، تغییر بده، ما این اختیار رو نداریم، این توان رو نداریم، گذشته هر جور که واقع شده از با از دیگران گذشته، ما الان رو بسنجیم. ولذا ارادت هم دنیا فی کل آنه، دنیا میگه بیا سراغ من، ارادت هم دنیا اقبال میکنه بهش. حالا اقبال کردن فقط این است که پول و مقام باشه، همونی هم که فقیر هست، همونی هم که چیزی نداره، در همون حد خودش یک اقبالهای دنیا بهش داره که او رو در حیطه آزمایش قرار میده که اینجا دنیا رو اختیار میکنه یا خدا رو اختیار میکنه. این هست، این هست. من دلم میخواد الان این آقا با من در افتاده، دستم رو بلند کنم بزنم تو سرش، دلم خنک میشه به قول معروف، به من بد گفته، دلم میخواد برگردم بدتر بهش بگم، به قول خودمون میگم دلم خنک شد. این یه مورد جزئیه دیگه، اما اینجا به دل من اینجور میخواد، این دنیاست، اما خدا ارزش فضیلت اینو نمیخواد، اینو نمیخواد. ولذا غضب پیدا میشه در انسان، انسان به اصل تابع این متغیرات هست، غضب داره، اما اونی که کنترل میکنه خودش رو، این دست بالا هم میره فرود نمیاد، فرود نمیاد، وقت اوجش رو مثل امیرالمؤمنین که اون فرد در جنگ خندق بود دیگه، او تفو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آب دهن انداخت و صورت امیرالمؤمنین، دشمنه شکست خورده، خیلی خوب حضرت نشسته رو سینه‌اش، این آب دهن انداخت و صورت امیرالمؤمنین. خب الان بهترین وقت دیگه، هم من تو که دشمن هستی از بینت میبرم، هم دل خودم رو خنک میکنم، حالا میخوام سر ببرم، مثلا یه قدیم محکمتر میزنم یا زجر بیشتر بکشه، الان اسیر من افتاده زیر دست من. اما همه دیدن علی ابن ابی طالب بلند شد، هی راه میره، قدم میزنه، یه عده میگفتن آخه امر ابن عبد ود یه چیزی بود، یعنی اینجا در روایات داریم که کفر و ایمان مقابل واقع شدن، تمام کفر و تمام ایمان تعبیر داریم ما. یه چیزی بود اگر غلبه میکرد، حالا اسلام چی به سرش آمده بود دیگه معلوم نیست. این شما زمینش زدی، با این هنر رو به خرج دادی، یا الله تمام کن قصه بره. دیدن قدم میزنه که بعد وقتی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، خب رسول که میدانه جلو دیگران بود، اشکال دیگران بود، وقتی سوال کردن خب چرا معطل کردی، گفتیدم غضب در وجود من به تلاطم در آمد. علی هم این غضب، انسان دیگه، انسان غضب داره، در وجود من به تلاطم آمد. من راه رفتم، گفت من تیر از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من علی مأمور نیستم که حالا که غضب پیدا کردم برای اطفاء این غضب خودم عمل بکنم. من کاری رو میکنم که او میخواد، بنده حقم. غضبم که فروکش کرد، آمدم که کار من از روی غضب نباشه. حالا این جمله که عرض کردیم که طولم نکشه و کشید، اما مطلب، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بود که عرض کردیم ما اگر مدلول این روایات رو بخوایم برامون معلوم بشه که مخالف اگر عملی رو انجام داده، عبادتی رو انجام داده، بعد استبصره، این روایات مدلولش این شد بعد از جمع‌بندی بین روایات که یجزی عملو، بعد از استبصارش مدلول این روایات چیه؟ ما عرض کردیم در مدلول این روایات در این جهت دقت کنیم که آیا عمل مخالف به فرض صحت عمل فی نفسه، آیا نفس مخالفت و عدم اعتقاد به ولایت موجب بطلان عمله، یعنی عدم صحت، عدم اجزاء، یا نه جهات دیگه، عمل قبول نمیشه، عمل پذیرفته نمیشه. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در مقام این برآمده که در اینجا عمل قبول نمیشه، حتی ترتب ثواب رو ایشون میفرمان مدلول روایات نیست، فضلاً از عدم اجزاء. اینجا این از عمل مورد قبول واقع نمیشه. سه تا روایت رو خوندید، تعابیر خاطرتون هست. روایت چهارم این روایته که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عبدالله ابن سلت جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر نقل میکنند. روایت اینه: زروت الامر و سنامه. زروه، زروه هم میشه خونده، یعنی استحکام عمل، محکمی عمل. و سنامه، سنام به کوهان شطور میگه، بلندی عمل، چون جایگاه بلندی است. و مفتاح و باب الاشیاء و رضا و رحمان. عبارات رو اینات بفرمایید، این روایاتی که چون تبسط میکنه، استحکام، بلندی، کلید، یعنی کلید برای قرب، رضا رحمان، اطاعت للامام بعد معرفته، طاعت امام بعد از آنی که انسان امام رو بشناسه. این به عمل جهت میده، این به عمل استحکام میده. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع امواله و حج جمیع دهره ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی و یکون و جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی ما کان علی الله حق فی ثوابه و ما ولا کان من اهل الایمان. خب این تعبیر این روایته. که این روایت علی رغم تأکیدی که در اینجا داره که عمل باید به دلالت ولی الله باشه، اما در نتیجه ما کان له علی الله حق فی ثوابه، این رو بهش تأکید کنیم، ولا کان من اهل الایمان. خب ایمانم میدونیم مقوله به تشکیکه و دارای مرتبه است. این روایت صحیح است. حالا تفصیلا وارد سند نمیشیم. کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل میکنه، اینا ثقاتن. عبدالله ابن سلت هم ثقه هست با ابراهیم ابن هاشم با هم. عن حماد ابن عیسی، حماد هم وثاقتش تمامه. عن حریزه ابن عبدالله، که حریزه ابن عبدالله سجستانی است، ایشون هم از اجلاء ثقات هست و از نظر طبقه هم روایت مشکل نداره. علی ابن ابراهیم طبقه هشتم، ابیه و عبدالله ابن سعد طبقه هفتم، حماد طبقه ششم، حریزه ابن عبدالله طبقه پنجم، زراره طبقه چهارم. عن ابی جعفر، روایت مسند، پشت سر مسلسل، به اصطلاح هیچ گیر طبقه ای نداره. افراد هم ثقات هستن، هم مؤمن، ولذا روایت صحیح هست و هیچ گیری نداره. این چهار تا روایت شد که ایشون ذکر میکنن. ایشون بعد میفرمایند که این روایاتی که ما داریم ظهور در این داره که اعمال مخالف مورد قبول واقع نمیشه در نزد حضرت حق، ولذا تمام جهاد در قبول اعماله. نظر ایشون در مقابل مشهور فقها، نظرشون این هست که روایات دلالت بر نفی ثواب میکنه، نفی ثواب رو مراد گرفتن از این روایات. ایشون معتقدن، حالا نظرشون رو عرض میکنیم، که اینجا نفی ثواب هم نیست، عدم قبول هست. مقدمه این استدلال ایشون دارن، میفرمایند که ما در آیات کریمه قرآن داریم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مطلق هم هست، من یعمل، هر کسی کوچکترین کاری رو بیاد و انجام بده خیر باشه، یراهو یعنی آثار مترتبه بر این خیر رو میبینه. اگر به اندازه ذره، حالا ذره رو در تفسیر وقتی چیز میکنن، گاهی از اوقات دیدید در این جهال و نوان الان هم همینجوره، هوا که صاف نیست، اگر در این فضاهایی که بسته هست یه سوراخی باشه، سابقا بود تو مساجد آفتاب از اون بالا میافتاد یه ستون ایجاد میکرد، تو اون ستون دقت که میکردی ذراتی تکون میخورد، مثقال ذره به اونا میگن، اون ذراتی که اینقدر وزن نداره که بنشینه رو زمین، رو هوا معلقه. همین جور هوایی هم که ما استنشاق میکنیم همش همونها ها فرق میکنه، همه اینا میاد تو ریه های ما. این ذره این هست، اگر به اندازه این ذره که وزنی نداره که رو ترازو بگذارن بگن اینه وزنش، ذره، اگر به مقدار این ذره خیر عمل کنه یراه، شر عمل کنه یراه. خب اینم مطلقه. بنابراین تأکید هم در اینجا داره، عرضم به حضورتون که هر کسی، حالا فاسق باشه، فاسق هم باشه، مؤمن باشه، هر کسی که باشه، حتی اگر مؤمن هم نباشه، اهل ایمان هم نباشه، این روایات مطلقه از این جهت. در مقابل روایت دیگری داریم، عذر میخوام، آیه دیگری در کتاب داریم، انما یتقبل الله من المتقین. این با اون آیه در ظاهر تنافی داره. اون آیه به اطلاقش میگه هر کسی ذره ای به اون مقدار ریز کار خیر بکنه ما جذابش میدیم، اما این آیه میگه خدا فقط از افراد متقی قبول میکنه. افراد متقی یعنی اون کسانی که بر اساس همون مرزبندی که خدا مشخص کرده حرکت کنند و ایمان هم داخل همین مرزبندیه. خدا ولی گذاشته و توقعش از عباد این است که تمام اعمالشون به دلالت ولی الله باشه طبق روایات. اگر از این دلالت ولی الله خارج شد، عمل مورد قبول واقع نمیشه. خب در ظاهر این دوتا روایت تنافی داره. ایشون میفرمایند که در مقام جمع یک نکته رو در نظر بگیریم. مثالی میزنن، میفرمایند در عرفیات نمونه زیاده. شما رفتید پیش یه خیاطی، اونجا سفارش قبا دادید که براتون قبا بدوزه، پارچه خوب خریدید تو این گرانی، به زحمت پیدا کردید، مناسب دادید براتون قبا بدوزه و رفتید چند دفعه پروف کردید، حالا که دوخته آورده، میبینید این خیاط از عهده کار بر نیامده، اونجور که شما میخواستید نشده. خب قبا دوزی هم کچلوار دوزی راحت تره، قبا دوزی خیلی حساسه، در نیامده، راضی نیستید شما. سوال، این الان قبا رو دوخته برای شما، مطالبه اجرت هم میکنه، قبا مطابق میل شما اونجور که میخواستی سفارش کردید در نیامده، آیا در اینجا این خیاط این استحقاق اجرت داره یا نداره؟ شما چیکار میکنید اینجا؟ شما آدم منصفی هستید، آدمی نیستید که منتظر بهانه باشید تا ببینید یه چیزی رو گوش نکرده بگید پولتو نمیدم. نه، آدم منصفی هستید، زحمت رو کشیده، نتونسته اونجور که شما میخواید از کار در بیاره، بیشتر از این بلد نبوده مثلا، اینجا اجرتش رو میدید، اما عمل مورد رضا و قبول شما نیست. این هست دیگه، این واقعیته. اجرت میدید اما این کار، این چیزی نیست که شما میخواستید، مورد رضایت و قبول شما این کار نیست. ولذا در اینجا ایشون میفرمایند در عرفیات که اینجوره، در شرعیات هم همینجوره، عمل هست، یک مقام، مقام قبول و رضا هست. مقام قبول و مقام رضا یعنی اونجوری که مولا میخواسته و توقع داشته انجام بشه. مقام پایین تر مقام اجرته. اجرت یعنی پاداش دادن، همونی که شما به خیاط اجرت رو میدید با اینکه راضی نیستید، اجرت میدید، این مقام ترتب ثوابه. یک مقام سومی هست پایین تر، اون مقام عدم صحت عمل، عدم اجزائه، یعنی در اونجا اصلا عرضم به حضورتون که این عمل صحیح نیست، یعنی دوباره باید انجام بشه. مثل اینکه این قبا فرض فرمایید حالا جوری باشه که اصلا این دوخت تن شما نمیره، این بعد یه خیاط دیگه بگیره از هم بازش کنه، وصله بزنه بهش تا یه چیزی در بیاره، این بطلان عمله. ولذا ایشون میفرماید که در این سه مرحله، مقام صحت و اجزاء یک مقامه، مقام ترتب ثواب یک مرحله است، مقام قبول و رضا مرتبه دیگره. مشهور رضوان الله علیهم مرتبه وسط رو گرفتن، یعنی عدم صحت نگفتن، عدم ترتب ثواب گفتند. ایشون میخوان مرتبه بعد رو بگیرن، یعنی عدم قبول و عدم رضا. از این روایات عدم قبول و عدم رضا برمیاد. این مسئله است که ما در اینجا داریم. بعد ایشان میفرمایند که ما نسبت به مخالف تعبیراتی که در روایت داریم که این اعمال کرماد فی محب ریح، این بطلان عمل رو نمیرسونه، این بطلان نیست، این عمل مثل عمل رو انجام داده، این مثل چیزی است که به اصطلاح خاکستری است که در معرض باد شدید واقع بشه، یعنی هباء منثورا، یعنی این هیچ اثری به جا نمیگذاره، هیچ چیزی به وجود نمیاره. ایشون در تعبیراتشون تعبیر به تنزیل دارن. دیروز من برای بعضی از آقایون که اشکال میکردن اینو عرض کردم. تنزیلی که ایشون میخوان در اینجا بفرمایند، این که در اینجا ما بیایم بگیم عمل مخالف کل ادبه، کل ادب، یا در این روایات مثل این که انجام نداده، مثلا اینجور بخوایم بگیم این کل ادب، این واقعی که نیست، این عمل رو انجام داده، این نماز خونده، با اون گریه و زاری سوره بقره تو ارزم به حضورتون که رکعت نمازشون میخونن، این نماز تراویح داره میخونه شب تا صبح پشت سر هم، نفس نداره دیگه، داره نماز میخونه. یصلی. این که بگیم کل عدمه، خب این که واقعیت نداره، این عدم نیست، تکوینن این خارجن، این وایساده نماز میخونه. بنابراین نفیی که در روایات به کار رفته تنزیله، نه این که واقعا نیاورده، این آورده، واقعا آورده، اما مثل نیاوردنه، مثل نیاوردنه، این تنزیله، تنزیل تعبدیست. مثل این که من این فرش رو، نقشش رو نمیپسندم، میگم این که فرش نیست، این فرش نیست، واقعا این فرش نیست، این فرشه، میندازن روش میشینن، منتها تنزیل میکنم، یعنی میگم اون توقعاتی که من از فرش دارم این واجدش نیست، این تنزیله. تنزیل همیشه به لحاظ آثار میشه، وقتی نفی واقع ممکن نیست میشه تنزیل، تنزیل به معنای رفع آثاره. اون وقت رفع آثار، آثاری که عمل داره، ثواب عمله، ثواب عمله، قبول عمله، از این جهات هست. عمل پس بوده حقیقتاً، تکوینن عمل واقع شده. این که نیست، یا باید بگیم ثواب نیست، این آثار دیگه، آثار مترتبه بر عمل، یا بگیم رضا و قبول نیست. ایشون در اینجا می‌فرمایند که ثواب این روایات، بله ممکنه دلالت بر این بکنه که اون مظلمه‌ای که انسان با نفی ایمان بهش مبتلا میشه، این اعظم است از اون نتیجه ثوابی که میخواد به این عمل تعلق بگیره، ولی لذا کسر و انکسار صورت میگیره، کسر و انکسار میشه، میاد ثواب رو پایین میاره، کم میکنه، یا نه اصلا ثوابی رو متوجه نمیکنه، بلکه از عقابش کم میکنه. توجه فرمودید؟ اجازه فرمایید. بنابراین حتی اگر ما کسر و انکسار بگیم، یا بگیم از عقاب کم میکنه، پس این عمل در اینجا یه اثری داشته، از این حیث منحصر میشه مطلب به نفی قبول و نفی رضا. بنابراین عمل مخالف مرضی نظر خدا نیست، بالا نمیره، همون جور که گفتیم مورد قبول واقع نمیشه. این از این روایات اینجور میفهمن. بفرمایید. بله. بله. او به عقیده خودش آورده. ببینید؟ اونی که اون فهمه، ببینید سنه چیه؟ ببینید؟ یه وقت هست که معانده، میدانه شیعه حق و وضو واقعا چجوریه، اون معانده، او رو باش کار نداری. سنی هست که معتقد طبق مذهب ابو حنیفه، مقلد ابو حنیفه است، طبق فتوای او هم وضو گرفته، نماز آورده، خیلی هم خودش رو مقدس و متدین و بساط میدونه، تصور میکند که درست عمل کرده. توجه فرمودید؟ ولذا بله، اون شما میخواید بگید اون عمل واقعی رو نیورده، اون رو الان اشکال نکنید. ما رفتیم رو کاری که صحیح اون اندنا، خاطرتون هست عملی که آورده فرض کردیم که صحیح اون اندنا باشه، عمل رو آورده صحیحاً، مثل وضو نبوده اونجور، مثل اون مالکی مثال زدیم که تکتف هم نداشته، نماز رو دقیق آورده، هیچ چیزی که از نظر ما مخل به نماز بوده نیاورده. فرض ما اینجا اینه. آیا در اینجا صرف این که ایمان به ولایت نداره موجب بطلان عملش میشه؟ بله. نه، همون قید در چی؟ قید در صحت، اجازه فرمایید، قید در صحت عمل، یا قید در قبول عمل، یا قید در ترتب ثواب. اینجا وقتی مرحله بندی کردیم، این قید ممکنه به هر کدام از اینها بخوره. مقید مأمورون به، به این که این قصد باشه، اما این قصد در صحت دخیله، مثل قصد قربت میمانه، این شرطیت مثل طهارت در صلاته، یا در مقام قبوله. ببینید اجازه فرمایید، ما الان اینجا به قول معروف، اجازه فرمایید، ما اینجا باید راه خودمون رو انتخاب بکنیم، بعد بیایم بگیم اون روایات بالاخره تصحیح کرده عمل مخالف رو، لمن استبصره، که ما اونجا بیایم تشخیص بدیم که این تصحیح به چی واقع شده، تصحیح کجا اعمال شده؟ اشکالات آقای حکیم آقای خویی خاطرتون هست که بالا پایین میکردن. ما ریشه رو میخواییم بسنجیم، این قیدیت، این شرطیت، بله شرطه، اما شرطیت در چی؟ نه ببینید، عمل صحیح آورده شده، اینا رو گفتیم دیروز، طبق قاعده اجزا هستی که توجه فرمودید، این عمل رو آورده، تنها نقصانی که داشته قصد ولایت اینجا در اینجا نیست، ایمان به ولی خدا نیست، این نیست توش، درست شد؟ روایت هم که آمده تصحیح میکنه. ما میخواییم ببینید این بحثه، ما میخواییم در اینجا ببینیم دخل ولایت در عمل چقدره که بعد بیاییم بگیم این روایات که آمده تصحیح کرده چی رو تصحیح کرده. آیا به قول مرحوم آقای حکیم که همون اول که وارد میشن این روایات فقط در مقام این است که اون جهت اخلال قصد به اصطلاح چیز رو میخواد جبران بکنه، فقط اون خللی که داشته اول این بوده اینو میخواد تصحیح کنه، یا بیشتر از اینه؟ اینو حالا ببینید، فکر کنید.